فصل 23 که در آن مرد جوان خیاط را در کوزه می اندازد. جان چند نفس عمیق کشید تا آرام شود. به خود می گفت که باید به ندای درونش که همیشه با دلیل عمل کرده است اعتماد کند. اما دلیل چه می توانست باشد؟ باید هرچه سریعتر آن را پیدا می کرد. مگر باغبان پیر نگفته بود همه چیز به بهترین وجه اتفاق می افتد و این محدودیت های ذهنی ماست که نمی تواند دلایل ژرف و اسرارآمیز اتفاقات را، حتی آنهایی که به نظر بدبختی و مانع بزرگی می رسند، کشف کند. جالب است که شاید به علت دعای صمیمانه‌اش یا شاید به سبب اینکه احتیاج ما در اختیار است، نقشی بسیار بکر به ذهنش آمد. به طرف میز منشی که از دیدن او به این زودی تعجب کرده بود رفت. کارتان تمام شد؟ بله، آنجوری که من می‌خواستم نشد. چقدر بد. می‌خواستم لطفی در حق من بکنید. می‌خوام بدانم آقای ایوانوویچ امروز جولیا جانسون را کجا می‌بیند. خوشحال می‌شوم کمکتان کنم، اما این مسئله کاملاً محرمانه است. اگر این کار را بکنید لطف خیلی بزرگی در حق من کرده اید. می‌فهمم، ولی واقعاً نمی‌توانم. حداقل بگویید آنها می‌خواهند در یک جای عمومی یکدیگر را ببینند. منظورم جایی که دیگران هم می‌توانند بروند. رئیس شما که نمی‌فهمد چه کسی به من گفته. خانم فورد درنگی کرد، اما پیش از آنکه جوابی بدهد تلفن زنگ زد و او گوشی را برداشت. جان نگاهی روی میز او انداخت و خوشبختانه کاغذ صورتی رنگ را که وقتی با جولیا جانسون صحبت می‌کرد روی آن چیزی نوشته شده بود دید. اما فقط اسم جولیا روی آن بود و چیزی درباره محل دیدارشان نوشته نشده بود. او داشت به صندلی تکیه می‌داد که خانم فورد گوشی را گذاشت و به طرف او برگشت. خب چی شد؟ نمی توانم. اگر رئیس بفهمد من کارم را از دست می دهم. مقررات رازداری در اینجا خیلی سفت و سخت است. ما با آدم‌های معروف زیادی در ارتباط هستیم. تلفن دوباره زنگ زد. جان از معطوف شدن حواس خانم فورد به جای دیگر استفاده کرد و روی صندلی‌اش چرخی زد و به قفسه پرونده‌ها نگاهی انداخت. این تنها بخت او بود. کمی خم شد و آن را دید. اسم جولیا جانسون بالا بود و زیر آن زمان و مکان ملاقات با ایوانوویچ. پولولانج. چنین برمی آمد که خدایان با او همراه هستند، چون او خودش همین امشب قرار بود تهیه کننده پرنفوذی را که در هواپیما دیده بود در همین محل ملاقات کند. این تصادف نقشه او را آسان تر کرد. از ساختمان بیرون رفت و مقابل اولین باجه تلفن ایستاد. کارت تهیه کننده را بیرون آورد و شماره‌اش را گرفت. در دل می گفت زود باش جواب بده، جواب بده. خوشبختانه گرگ نیکولاس که از معتادان بیکار بود هنوز دفترش را ترک نکرده بود. آقای نیکولاس، من جان بلیک هستم. قرار بود امشب در پولو لانچ خدمت شما برسم. اتفاقی افتاده؟ نه، میخواستم لطفی در حق من بکنید. من امروز آقای ایوانوویچ را دیدم و کمی از پیشنهادش مایوس شدم. او فقط 150,000 پیشنهاد کرد. میدانم که میتواند مبلغ بیشتری بدهد، چون اطلاعات موثقی در این مورد دارم. منشیش میگفت که گویا یکی از استودیوهای معروف خریدار این فیلم نامه شده است، اما اسم استودیو را نگفت. حتما میخوایی من اسم آن را برایت پیدا کنم. نه، خیلی ساده تر از آن. من امشب قبل از دیدن شما او را هم در پولو لانج میبینم. تنها چیزی که از شما میخوام این است که سر میز بیایید و با من احوال پرسی کنید. او وقتی ببیند من با تهیه کننده معروفی مثل شما آشنا هستم، آنچرا که میخوام خواهد پذیرفت. نیکولاس خنده سر داد. به نظرم روش جالبی است که با 3 سوت قیمت فیلمنامه ات را ببری بالا. فقط همین را می‌خواستم. مسئله ای نیست. امشب میایم سر میزتان رو نقشم را بازی می‌کنم. خیلی ممنون، واقعا لطف کردید. اگر همه چیز آنگونه که برنامه‌ریزی شده بود پیش می‌رفت و اتفاق غیرمنتظره‌ای نمی‌افتاد، ظاهراً بخش اول نقشه‌اش موفق شده بود. جان در ساعت 7:05 از در رستوران پولو لانج تو رفت. او با صندلی چرخدار در رستورانی به آن معروفی که متعلق به بزرگترین بازیگران هالیوود بود، توجه کارکنان را جلب کرد. سرپیش خدمت که قبلا او را در این رستوران ندیده بود با مختصر شک پرسید شما قبلا میزی ذخیره کرده اید؟ بله، مهمان آقای نیکولاس هستم، گرگ نیکولاس. گرگ نیکولاس یکی از مشتریان دائمی و مهم پولو لانج بود و مدیریت رستوران همیشه بهترین میز را برای او کنار می‌گذاشت. چهره سرپیش خدمت شکفت. خوشحال بود که رفتار نسنجیده ای نکرده است. آقای نیکولاس و مهمانشان تشریف آوردند. لطفاً از این طرف. جان پشت سر او را افتاد و بلافاصله چشمش به میزبانش افتاد که گوشه سالن پشت میزی با یک نفر نشسته است. بعد نگاهی به اطراف کرد و ایوانوویچ را دید. از سرپیش خدمت عذر خواست و گفت که اول می‌خواهد چند کلمه با آقای ایوانوویچ صحبت کند، بعد سر میز نیکولاس برود. خواهش می‌کنم. سرپیش خدمت راه را برای او باز کرد تا سر میز ایوانوویچ که با هنرپیشه معروف جولیا جانسون نشسته بود و مشروب می‌خورد برود. ایوانوویچ با دیدن جان از خشم سرخ شد. این احمق اینجا چه کار میکند؟ درست لحظه‌ای که میخواست به جان بگوید که گورش را گم کند، جان دست خود را به طرف جولیا جانسون دراز کرد و گفت از آشنایی با شما خوشوقتم خانم جانسون. تهیه کننده من آقای گرگ نیکولاس گفتن که شما از فیلمنامه من خوشتان آمده و دلتان میخواهد نقش اول زن را بازی کنید. این واقعا باعث افتخار من است. از نظر من شما یکی از بزرگترین هنرپیشه‌های زمان ما هستید. جولیا جانسون دستش را به طرف او دراز کرد و جان با ادبی که بیشتر تعلق به گذشته داشت به دست او بوسه زد. گرگ نیکولاس گفته بود که در هالیوود هیچ کس چیزی نمی‌خواند. به این علت همه به جای پذیرفتن اینکه چیزی را نخواندند به دروغ قبول می‌کنند که آن را خواندند تا احتمال فرصتی طلایی را از دست ندهند. جولیا جانسون هم از این قاعده مستثنا نبود. این است که گفت کاملا حق با شماست. من از فیلمنامه شما خیلی خوشم آمد. ایوانوویچ به نظرش رسید که رد فیلمنامه جان اشتباه بزرگی است. با امضای جولیا جانسون زیر قراردادی میشد آن را به یک لقمه چرب تبدیل کرد. این جان حرامزاده چرا به من نگفته بود که جولیا به فیلمنامه‌اش علاقه من شده؟ با اینکه با تهیه کننده معروفی مثل گرگ نیکولاس آشناس، نکند همه اینا بلوف؟ اما شک رو به افزایش او ناگهان از بین رفت. گرگ نیکولاس درست طبق قرار قبلی سر میز آنها آمد و با جان احوال پرسی کرد. البته از سر ادب و در این حال به خاطر احترام به روابط هالیوود اول با جولیا جانسون سلام علیک کرد. چقدر خوشحالم از دیدارتان جولیا. یک شام باید مهمان من باشید. خوشحال میشوم. میتوانم درباره فیلمنامه جان هم صحبت کنم. نیکولاس به شوخی گفت البته اگر جان مخالفتی نداشته باشد. ایوانوویچ از این گفتگوی دوستانه احساس ناراحتی کرد. چیزی در جریان بود و او اصلا اطلاعاتی درباره اش نداشت. او همیشه از اینکه از ماجرای دور نگه داشته شده باشد وحشت میکرد. نیکولاس گفت چطور ایگور؟ ایگور با دندانهای کلید شده گفت خوب خوب. نیکولاس گفت خب من مزاحم نمیشوم. بعد رو کرد به جان و گفت جان زیاد معطل نکن، میخواهیم غذا سفارش دهیم. الان میایم. جولیا با موبایلش شروع به صحبت کرد. نیکولاس دور شد. ایوانوویچ که دید سر جولیا گرم صحبتش است از فرصت استفاده کرد. جان را به گوشه کشید و گفت ببین من از این ماجراها بیخبر بودم. اما بعد از اینکه تو رفتی دادم فیلمنامه را یکی از کارگردانهای بسیار معروف خواند. بعد سرش را پایین آورد و گفت حاضرم صفر را به مبلغ اضافه کنم. پیشنهاد من همان 250,000 است که میخواستی. اما جواب فوری میخواهم. جان گفت 24 ساعت به من وقت بدهی دربارهش فکر کنم. ایوانوویچ نرخ را به طور قابل توجهی بالا برد و به نجوا گفت 350,000 دلار. جان شجاعانه همچنان روی حرف خود ایستاد. من حتما فردا به شما سر میزنم. بعد با اشاره دستی از جولیا که داشت با تلفن صحبت میکرد خدافظی کرد. او هم با حواس پرتی جوابش را با حرکت دست نشان داد. ایوانوویچ با مشت گره کرده و دندانهای کلید شده به جان نگریست که دارد با احتیاط از میان میزها راه باز میکند. جان سر میز تهیه کننده و دوستش که بی‌صبرانه در انتظار او بودن رسید. دستش را دراز کرد و گفت خوشحالم که شما را میبینم آقای گلدمن. من همه فیلمنامه های شما را خواندم و از همه شان لذت بردم. ایشان آقای گلدمن نیستند. ایشان آقای زلر تهیه کننده قدر هالیوود هستند. جان از اشتباه خود سرخ شد. تغییری در برنامه شد. وقتی تو تلفن کردی داشتم با لازارو صحبت می‌کردم. منظورم همین آقای زلر است. او هم معمولاً مثل ایوانوویچ به این نوع پروژه‌ها علاقه‌مند است. در واقع ایوانوویچ زمانی زیر دست زلر کار می‌کرد. به طرف زلر برگشت و پرسید که اجازه دارد در این باره صحبت کند و زلر با اشاره سر گفت که مانعی ندارد. خلاصه ایگور این دوست قدیمی ما دو سه پروژه آقای زلر را غر زد. جان گفت حالا که صحبت ایوانوویچ است باید از شما تشکر کنم، کارتان موثر بود. ایوانوویچ پیشنهاد 350,000 داد. خواهش میکنم. راستی مثل اینکه جولیا جانسون واقعا دلش میخواد نقش اول را داشته باشد. زلر با شنیدن مبلغ لبانش را به نشانه تعجب جمع کرده بود، اما به محض اینکه نام جولیا جانسون را شنید چشمانش برق مخصوصی زد. وارد بحث شد. ببین بچه جان، دلم نمیخواد با کارمند قبلی خودم وارد جنگ قیمت شوم. من از فیلمنامه خوشم آمده اما از بازی در آوردن خوشم نمیآید. حاضرم همین الان 500,000 به تو پیشنهاد کنم. 500,000، نه حتی یک پنی بیشتر، و این شامل شام نمیشود. 500,000؟ جان نگاهی به نیکولاس انداخت گویی از او کمک میخواست. نیکولاس سری تکان داد که یعنی پیشنهاد را بپذیرد. من در واقع عادت ندارم بدون فکر پیشنهادی را بپذیرم. نیکولاس دسته چک خود را بیرون آورد و خودنویس بزرگش را لای انگوش گرفت و گفت خب حالا این چک لعنتی را بنویسم یا نه؟ خب باشه، هرچه شما بگویید. تهیه کننده چک را امضا کرد، اما پیش از آنکه آن را به جان دهد از کیفش دو نسخه قرارداد بیرون آورد و مبلغ قرارداد را روی هر دو نوشت و بعد چک را به جان داد. جان از سر عادت نگاهی به مبلغ چک انداخت، با تعجب گفت 400,000؟ من فکر کردم ایشان گفتن 500,000. با امضای قرارداد شما موافقت میکنید که مرا به نمایندگی خود انتخاب کرده اید. من برای این کار 20% حق العمل میگیرم. 100,000 دلار برای یک ساعت کار؟ قبول میکنم ناراحت کننده است. وقتی جوان بودم خیلی بیشتر از اینها در میآوردم. دارم مهارتم را از دست میدهم. جان مطمئن نبود که او شوخی میکند یا جدی حرف میزند. اما دیگر اصراری نکرد. هرچه باشد او هم حق داشت سهمی برای خودش بردارد. همان لطف کوچکی که در حق جان کرده بود، جان را به مبلغ ورای رویاهایش رسانده بود. جان هم با او صادق نبود و به او دروغ گفته بود که ایوانوی 150,000 دلار پیشنهاد کرده تا بلکه نیکولاس را وادار کند که به نمایندگی او مشتری دیگری برایش پیدا کند. واقعیت این که گرگ نیکولاس از روش ناصادق او صاحب پولی میشد بر وجدانش فشار می آورد. اما مگر همین نیکولاس نبود که به او یاد داد در هالیوود هیچ کس نمی خواند و همه دروغ می گویند.